الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درس امروزی ما انشاءالله بیاری پروردگار متعال و توانا درس بسته سیوم خدا آغاز میکنیم و قولی و موضوع درس امروزی خوردنی های حلال و حکم نکاح با زنان اهل کتاب است و در این باره آیت های از آیت چهارم سوره مائده الى آیت آخر تا دوم سوره مائده انشاءالله جریان داره. فکر من الله متعال فرمود یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مكلبین تعلمون هن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يسألونك ماذا أحل لهم أستم مي پرسندوي پیغمبر گرامی اسلام که چی چیز برای آنان حلال شده است. قل أحل لكم الطيبات بگو بر شما چیزهای پاکیزه حلال شده است و ما علمتم من الجوارح و نیز شکار حیواناتی که پرندگان و سگان شکاری شکار میکنن یا سید میکنن و ما علمتم من الجوارح مکلبین. مکلبین به معنی معلمین، سگها و پرندگان تعلیم یافته و شکاری که شکار میکنن. تعلمون هن مما علمكم الله و شما از آنچه که خداوند به شما آموخته است آنها را آموزش می دهید و تعلیم می دهید. فکلوا مما امسکن علیکم و اذکروا اسم الله علیه. فکلوا مما امسکن علیکم پس از آن شکاری که آن حیوانات پرورش یافته و تعلیم یافته برای شما نگاه می دارن بخورید. شکار می کنن و خودشان نمی خورن. نگاه می کند برای صاحبانشان. پس بخورید از اون. و به هنگام فرستادن آن پرندگان یا حیوانات شکاری و اذکر اسم الله علیه. شما هنگامی که حیوانات شکاری یا پرندگان شکاری را به طرف شکار می فرستید در آن صورت شما نام خدا را بر آن ببرید و از خدا بترسید و اتقوا الله از خدا بترسید. ان الله سریع الحساب از خدا بترسید. چرا؟ زیرا که خداوند سریع الحساب است و هر چه زودتر و حساب و کتاب می کند. بعد از او الله متعال می فرماید اليوم احل لكم الطيبات و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم. اليوم احل لكم الطيبات امروز برای شما همه چیزهای پاکیزه حلال گردید و خوراک یعنی ذبایح ذبیحه اهل کتاب برای شما حلال است و خوراک یا ذبیحه شما برای آنها حلال است و ازدواج با زنان پاکدامن مؤمن و زنان پاکدامن اهل کتاب پیشین حلال است جایز است. لیکن با یک شرطی که اگر مهریه آنها را بپردازید یا بدهید. دوم شرط و قصد پاکدامنی را داشته باشید. قصد پاکدامنی را. محسنین یعنی منظورتان زناکاری نباشد، غیر مسافحین، غیر مسافحین. هدف و غرض و منظورتان زناکاری نباشد، زناکاری نباشد. ولا متخذ اخدان یا انتخاب دوست پنهانی نباشد. ولا متخذ اخدان، هدف اتخاذ یا هدف انتخاب دوست پنهانی نباشد. و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، پس هر کس انکار کند آنچه را که باید به آن ایمان داشته باشد، قطعا اعمال او باطل می گردد و هو فی الاخرت من الخاسرین، و در آخرت او از زمره زیانکاران خواهد بود. این دو آیت اولی، آیت چهارم و پنجم، من گفتم که موضوع این دو آیت، موضوع فقط این دو آیت، قربانی های حلال و حکم نکاح یا ازدواج با زنان اهل کتاب. یعنی الله متعال نعمتهایی را که برای بندگان مؤمن خود حلال گردانده و اشیایی را که برای اینها مباح و جایز گردانده و ازدواج با زنان پاکدامن مؤمن و زنان پاکدامن اهل کتاب یعنی یهود و نصارا یک کار مشروع و جایز است، هیچ اشکالی وجود ندارد. و در این کدام مضایقه یا کدام مؤاخذه یا کدام پرسپال وجود نداره. بس از طرف الله متعال چنین کار جائز و امر شرعی هست. در این آیه الله متعال برای پیامبر خود میگوید که بگو برای اینها چیزهای پاکیزه برای تان حلال شده است. چیزهای پاکیزه هر آن چیزی است که در آن فایده یا لذت بوده و زیانی برای بدن یا جسم یا عقل انسان نداشته باشد و طبیعت سالم و صحیح و جسم تندرست و طبیعت تندرست از آن نفرت نمی کند. این را گفته می شد اشیای پاکیزه یا چیزهای پاکیزه. چیزهای پاکیزه دو بخش اساسی دارد، دو فایده اساسی. یک فایده هر او چیزی که یا هر آن چیزی که حلال است، فایدهش او لذت بخش، لذت بخش است. انسان زمانی که او را تناول می کند یا می خورد لذت می برد چونکه پاک است. و زیان یا نقصان برای بدن انسان و عقل انسان ندارد. و فایده سومی طبیعت سالم و تندرست یک انسان سالم از آن یا از خوردن و از تناول آن نفرت نمی کند یا نفرت ندارد. ایره گفته می شود چیزهای پاکیزه. پس همه دانه ها، میوه ها و همه حیوانات دریایی و خشکی که ما بحری و بری میگیم در این اشیای پاکیزه داخل هستند. تمام دانه ها، گندم، جو، جواری، ماش، نخود، برنج، هر چیزی که دانه جات باشه و تمام انواع و اقسام میوه ها و تمام حیوانات دریایی و خشکی در داخل هستند که پاک هستند. درباره حیوانات دریایی تقریبا شبیه اتفاق است. بله، دریا حیواناتی که در خشکی زندگی میکنن خارج از دریا، بعضی اینها حلال و پاکیزه است، بعضی اینها حرام است، مثل سگ، خنزیر، یعنی خوک که ما شما میگیم، یا مثلا شیر و پلنگ و گرگ و امثال این حیوانات مفترسه یا حیوانات درنده که ما میگیم که حرام هستن. یعنی ما ای تو گفته میتوانیم همه دانه ها و میوه ها و همه حیوانات دریایی و بری خشکی همه حلال هستن، مگر آن چیز را که رب کائنات و شاری حقیقی او را استثنا نموده، یعنی او را حرام قرار داده، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او را حرام قرار داده، پس او حرام. از این خاطر میگویند که اصل در اشیا حلت است، جواز است، که حلال است، یعنی هر چیز حلال است. ولی بعض چیزها حرام است نظر به استثنای شاری یا استثنای شریعت. شریعت زمانی که استثنا میکند پس و حرام است. همچنین حلال است شکار حیوانات و پرندگان و سگان شکاری شکار میکند. حیواناتی که پرندگان و سگان شکاری شکار میکند اونا هم حلال است. و شما به عنوان مربیان آنها را تعلیم میدهید و آنها تعلیم یافته هستند، برای شما شکار میکند، برای خودش نه. وقتی که شکار میکند او را به شکل زنده یا به شکل مرده برای شما می آورد و خودش نمی خورد. اگر تعلیم یافته نباشد او خودش می خورد. این فرق بین پرندگان و سگان شکاری که شکار میکنند و بین پرندگان و سگانی که اونا شکار میکنند ولی برای خودشان چون تعلیم یافته نیستند. از این خاطر در آیت کریمه گفت که و ما علمتم من الجوارح، جواری گفته می شود جمع جارحه، حیوانات و پرندگان شکاری را گفته می شود. جواری از ماده جرح گرفته شده که گاهی به معنی کس و گاهی به معنی زخم است، و به همین دلیل به حیوانات شکاری عام از پرندگان باشد یا سگان جارحه می گویند. هر حیوانی که شکار می کند و حیوان به شکل پرنده باشد یا به شکل دیگری، سگان مثل درنده هستند، جاری هم می کند، یعنی او جرح هم می کند، زخم می کند و او را برای شما می آورد. جاری ها یعنی جمعی از جواری هستند، سگان شکاری و پرندگان شکاری، یعنی حیوانی که به شکار خود زخم وارد میکند، مثل که تیر در حیوان زخم وارد میکند، و با حیوانی که برای صاحب خود کسب می نماید یا برای صاحب خود کار میکند نه برای خودش. در این صورت اگر این شکار گرفت و کشت، یعنی خودش نخورد، پس خوردن از او جایز است، از دیدگاه شریعت مشکلی نداره. اما سگان و پرندگان شکاری اگر شکار بکنن، پرندگان و سگان غیر شکاری غیر تعلیم یافته اگر شکار بکنن، در اون صورت قبل از این که خودشان بخوره او را صاحبش برسد یا کسی او را حلال بکند، در اون صورت خوردن از او درسته، چون که خوردن یا حلال به اساس ذبح هست نه به اساس شکار، چون که تعلیم یافته نیست شکارش حرام است. ولی شکار کرد هنوز نکشته، زنده به دست مسلمان بیفته تو را ذبح بکند، پس ما میتوانیم از آن ذبیحه استفاده بکنیم. از خاطر قرآن کریم وقتی که پرندگان و سگان شکاری و شکار آنها را اجازه داد، برای از این شرایط گذاشت. اول حیوان شکاری باید تعلیم دیده باشد، و دوم است که هنگامی که روان کرده می شود به سوی شکار، نام خدا برده شود. دیگر اینکه در صورت اگر شکار بکشد، کشتن آن به جای سربریدن است، جایز است، یعنی در حالت مرده به نزد صاحب خود بیارد، خوردن از جایز، چون که کشتنش به منزله شکارش، به منزله ذبح یا به منزله کشتن به نزد ما شمار میشه. اگر حیوان شکار چیزی را از شکار بخورد، باقی مانده یعنی نصفش را بخورد یا یک حصه یا دو را بخورد یا یک روب و یا یک خمسش، باقی مانده یعنی حرام. چرا؟ به خاطر که حیوان شکاری از شکار خود استفاده نمی کند. اگر از شکار خود استفاده بکند، معنایش است که تعلیم این حیوان شکاری پرنده باشد یا درنده، شکار یه تعلیم از این ناقص است. یه در حکم حیوانات غیر تعلیم یافته می رود، از خاطر شکار شراب اگر که کم بخورد و باقی مانده باقی بماند زنده نیست، پس یه خوردن از این حرام است، درست نیست. از خاطر الله متعال فرمود هنگامی که شما ایره روان میکنید به خاطر شکار یا در عقب شکار روان میکنید، باید نام الله را بگیرید، وذکر اسم الله علیه، که هنگام فرستادن حیوان به سوی شکار نام خدا را ببرید. اگر نام خدا را نبرید، بازم در حلت او حلال نمی باشید. فکلوا مما امسکنا علیکم، الله متعال گفت که شما بخورید از آن چیزی که اونها برای شما نگاه کرده. که برای شما نگاه کرده. فکلوا مما امسکنا علیکم، از شکاری بخورید که حیوان تعلیم یافته شکاری برای شما شکار نکرده، نه برای خودش. از خاطر در آیات دومی گفت که الیوم احل لکم الطیبات، امروز برای شما همه چیزهای پاکیزه که قبلا تعریف کردم حلال گردید. الیوم احل لکم الطیبات، چیزهای پاکیزه، یه طیبه نیست، یک مفرد طیبات، همه چیزهای پاکیزه حلال. و طیبات در لغت عرب به معنای چیز پاکیزه استفاده می شود و به معنای حلال استفاده می شود. حلال است برای شما چیزهای پاکیزه و او حلال گردیده بخورید. بعد از او گفت که الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، ذبایح اهل کتاب یا حیواناتی را که اهل کتاب میکشد، یهود نصارا، که بعد از کشتنش پخته میشود به شکل طعام به وجود میآید یا به طعام تبدیل میشود. از خاطر تعبیر به طعام کرد و مراد در اینجا ذبیحه است. و طعام الذین، یعنی ذبایح اهل کتاب، حل لکم، برای شما حلال است. و تعبیر از طعام به اعتبار نتیجه است، وقتی که میکشد پخته میکنه تو طعام میشه برای تان حلال است. یعنی حیواناتی که یهودیان و نصارا سر میبرند برای شما حلال است، نه حیواناتی که دیگر کافران. فرق بین کفار اهل کتاب و کفار غیر اهل کتاب. اگر ذبح کننده کسی که سر می برد او یهود و نصارا نباشد، مثل هندو باشد یا سیک باشد یا بوذی باشد، بودایی که موشون می یا دیگر کمونیست ها باشد، هر قوم دیگری که بجز مسلمان ها و بجز اهل کتاب هر کسی که بکشد، در اون صورت یه حرام است. اما نصارا یهود سر می برد، برای شما حلال است. و حیواناتی که دیگر کافر ها سر می برند، مثل که نام گرفتم هندو و سیک و بودایی و وغیره، دهری ها، اینا حلال نیست، چون ذبیحه آنها برای مسلمان ها حلال نیست. اینا چون که به هیچ کتاب آسمانی باور ندارند، به هیچ کتاب آسمانی باور ندارند و به هیچ دین سماوی اینا باور و یقین ندارند، از خاطر اینها فرق بین اینها و یهود و نصارا، یهود و نصارا اینا برایشان کتاب نازل شد، تورات و انجیل، و به طرفشان انبیا آمد، چون موسی و عیسی و دیگران. اما اینهایی که کافر هستند به کتابهای آسمانی یا به انبیای آسمانی و به قوانین و اصول آسمانی اینا باور و یقین ندارند، اگر حیوانی را سر می برند، پس و حیوان برای ما مسلمان ها حلال نیست و حلال شده نمی تواند. و طعام الذین حل لکم، و طعام اونها یعنی ما گفتم که ذبیحه اونها، و طعامکم و ذبیحه شما مسلمانان برای آنها یعنی یهود و نصارا حلال است. پس شما می توانید از خوراک خود با آنها بدهید چیزی که پخته میکنید، و اگر اونا چیزی را برای شما میفرستد از او شما استفاده بکنید. هدف از این جمله و طعامکم حل لهم ای به خاطر امور معاشرت یا به خاطر زنده نگهداری امور اجتماعی است که با اهل کتاب. ما چطور میتوانیم با اهل کتاب یک جا زندگی بکنیم؟ قسمی که ما مردمایی که در اروپا و امریکا و دیگر دولت های اهل کتاب زندگی میکنن، بس چگونه با اونها تعامل بکنن؟ به خاطر آسانی در امور معاشرت، به خاطر تسهیل در امور زندگی اجتماعی با اهل کتاب، با اهل کتاب چنین مدارات یا چنین تصرفات انجام دادن جایز است که از غذای همدیگر استفاده کرده می توانیم. ما از آنها را و اونها از ما را. حتی در صورتی که به ما واضح گردد کاسه ای که به ما چیزی روان کرده در او شرابی می نوشد، یا در او گوشت خنزیر از او استفاده می کند، یا دیگه که در او گوشت خوب پخته می کند و همچنین گوشت دیگر حیوانات است، پس در او صورت وقتی که ما یقین ما بیاید به ما معلوم شد، در او صورت ما می توانیم خدا کنار بگیریم و از او دور شویم. بعد از او نکاح یا ازدواج با زنان اهل کتاب حکمش صادر میکند الله متعال و میگوید که ازدواج با زنان اهل کتاب درست است، که مرد، یک مرد مسلمان میتواند با یک خانم یهودیه یا خانم نصرانیه ازدواج بکند. لیکن من قبلا گفتم که مؤمنات پاک دامن و یا زنان پاک دامن از اهل کتاب، چون یهود نصارا، از خاطر الله متعال می فرمد و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم، و ازدواج با زنان پاکدامن اهل کتاب یعنی یهود و نصارا برای شما مسلمانان حلال است. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبل، لكن یک شرط، اذا آتيتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین ولا متخذ اخدان. پیشتر من ذکر کردم که اگر مهریه آنها را ادا کنید یا بپردازید و قصد و هدف و قصدتان پاکدامنی یا حفاظت نفس خود باشد داشته باشید، غیر مسافحین هدفتان زناکاری نباشد ولا متخذ اخدان و نه هدفتان اختیار یا انتخاب دوست پنهانی باشد، یعنی با خود یک دوست پنهانی را پیدا کنید. چنین نباشد. اگر چنین نبود پس درست است. در اینجا منظور و هدف چیست؟ که نه دوست انتخاب دوست پنهانی باشد و نه هدفتان زناکاری. این آیت کریمه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، این آیت مخصص است، تخصیص میکند عموم آیت 221 سوره بقره را. در سوره 221 بقره الله متعال فرمود ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، و با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر اینکه ایمان بیاورد. حتی یؤمنو، در اینجا قید زد، گفت که ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنو، با مشرکات و با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر اینکه ایمان بیاورد. پس ما میبینیم که اهل کتاب یهود نصارا یا زنان و خانمای یا یهود و نصارا هم مشرک هستند، یا به عبادت عزیر و یا به عبادت عیسی مصروف هستند و اونا را اله میدانند یا جز از اله میدانند، پس اونا مشرک هستند. الله متعال گفت که با مشرکین ازدواج نکنید، با زنان مشرک ازدواج نکنید، و در این آیه تخصیص آمد، گفت که اگر مشرک هم باشد ولی از اهل کتاب یهود نصارا باشد کدام مشکلی نیست، پس ما می توانیم با اونها ازدواج بکنیم، یعنی مسلمان ها می توانند با اونها ازدواج بکنیم، درست است شرعا، هیچ مشکلی نیست. لیکن شرط اساسی دیگری هم وجود دارد و این است که ما یعنی مسلمان ها می توانند با اونها ازدواج بکنند، ولی مسلمان ها نمی توانند دختران یا مسلمان ها زنان خود را به ازدواج اونها بدهند. از اونا گرفته می توانند مسلمان ها با خانم ها یا زنان مشرکه یهود نصارا می توانند ازدواج بکنند، ولی یهودی ها و نصرانی ها، مردان یهودی و نصرانی ها نمی توانند با خانم های مسلمان یا دخترای پاک دامن مسلمان ما ازدواج بکنند، با مؤمنات نمی توانند ازدواج بکنند، اجازه شرع نیست، اجازه شرع نیست. در اینجا گفت که ولا متخذ اخدان، غیر مصافحین معنی قصد زناکاری نباشد، محسنین هدف از شما احسان باشد، یعنی هدف شما پاکدامنی باشد. اخدان جمع خدن است. خدن گفته میشه رفیقه را، دوستان پنهانی و نامشروع و ناجایز را اخدان گفته میشه. کسانی که با طریقه غیر شرعی ارتباط قائم میکنند با کسی، یعنی با زنان دیگر اجنبی، او یهود نصارا باشد یا اینکه از مؤمنات باشد، مسلمان ها، مسلمان، اختیار چنین کاری نامشروع و ناجایز است. یعنی انتخاب دوست پنهانی از هر قومی که باشد، از یهود باشد یا از نصارا باشد یا از مسلمان ها، و این نادرست است. از خاطر الله متعال فرمود و من یکفر بالایمان، کسی از ایمان برگردد و مرتد شود، فقد حبط عمل، که کسانی که از ایمان برمیگردد در اون صورت الله متعال میفرماید که یه فقد حبط عمل، عمل این شخص برباد است، مرتد، عملش هباء منثورا، باقی نمیماند. پس نتیجه چیست؟ و هو فی الاخرت من الخاسرین، و او در آخرت از جمله خسرانی ها و زیانکاران و تباهی ها هستند که تباه و برباد شده. این دو آیت فواید زیادی دارد، اما ما از جمله فواید یک دو سه را ذکر میکنم، ولی ده ها فوایدی دارد. از مفهوم جمله احل لکم الطیبات، حرام بودن پلیدی ها استفاده می شود یا دانسته می شود. طیبات وقتی که چیزهای پاکیزه حلال است، معنی چیزهای خبیثه ناپاک و حرام است. همانطوری که خداوند متعال به حرمت پلیدی ها تصریح نموده و توضیح داده، می فرماید ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، برای مسلمانات چیزهای پاکیزه حلال است، ولی چیزهای خبیثه و چیزهای ناپاک را، پلیدی ها را برایشان حرام میگرداند. و يحرم عليهم الخبائث، خبائث را برای آنها حرام میگرداند. دوم فایده است که حیوان شکاری هرگاه شکاری را گرفت آن را نخورد و برای صاحبش نگاه دارد یا نگاه کند، فکلوا مما امسکنا علیکم، پس شما از آن بخورید که برای صاحب خود یا برای شما نگهداری کرد. فایده سومی است که هنگامی که شما حیوانات شکاری را در تعقیب شکار میفرستید، نام الله متعال را با آن ببرید، چنانچه در این آیت موجود است، وذکر اسم الله علیه، بذکر کردن یا ببردن نام پروردگار حکم و دستور داده است که اگر کسی به طور عمد یعنی قصدن بسم الله نگوید، حیوان روان بکند، شکاری را که حیوان شکاری کشته است حلال نمی باشد، چونکه قصدن بسم الله را نخوانده. اگر اتفاقی یعنی نسیانن فراموش بکند، در او صورت اشکالی ندارد، به خاطر که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، که ای چیز را که ما فراموش کردیم و یا از ما به خطا رفته، تو ای رب ما را مؤاخذه مکن. بعد از او آیت نمبر ششم سوره مائده است، الله متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، تا آخر آیت. در این آیت موضوع این آیت فرضیت وضوء، غسل از جنابت و تیمم است، که در این آیت ذکر میکند که وضوء فرض است و بدون وضوء تصور نماز یا تصور صحت نماز درست نیست. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، ای مؤمنان، ای مسلمان ها، هنگامی که به قصد نماز برمیخیزید، صورت ها و دسته های خود را همراه با آرنج ها بشویید، یا آرنج است، و سرهای خود را مسح بکنید و پاهای خود را همراه با بجلک های آنها بشویید، بجلک های پا بشویید، و ارجلکم الی الکعبین، وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم جنبا فتطهروا. وأجل جنوب بودت در حالت جنابت بودت خود را بشوید. و این کنتم جنوبا فتطهروا، اگر در حالت جنابت بودید بشوید خدا غسل بدید یعنی. و این کنتم مرضا، و اگر بیمار بودید، بیمار بودید یا اینکه مسافر باشید او علی سفر، او جاء احد منکم من الغائط، یا اینکه یکی از شما از قضای حاجت برگشت، او لامستم النساء، یا با همسران خود نزدیک گردیدید، نزدیکی کردید یا نزدیک گردیدید. در اون صورت با این همه چیزها، با این همه چیزها که بیماری باشد یا جنابت یا در حالت سفر و یا بازگشت از قضای حاجت، در هر صورتی که باشد، هر حالتی که باشد، و آب فلم تجد ما، و برایتان آب میسر نشد یا نیافتید آب، فتیمموا صعیرا طیبا، پس شما با خاک پاک تیمم کنید. تیمم قائم مقام وضو هست، با خاک پاک تیمم کنید صورتها و دستهای خود را با آن مسح بکنید. مسح بکنید. فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. خداوند نمیخواهد شما را به مشقت اندازد یا به مشقت گرفتار کند یا مبتلا سازد، بلکه میخواهد شما را پاکیزه دارد و نعمت خود را بر شما تمام نماید. ولی یتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، تا شکر او را به جای آورید، شکر پروردگار متعال شما به جای آورید. در اینجا سبب نزول این آیت کریمه را بیان میکند ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، همسر رسول گرامی اسلام علیه الصلاة والسلام. او میگوید که در بعضی از سفرهای پیامبر گرامی من همراه بودم، در مقام به نام بیدا رسیدیم که او را ذات الجیش هم میگفت. همو زیورات من از گردنم افتید و رسول گرامی اسلام علیه السلام در تلاش آن زیور در اونجا توقف نمودن، جایی که نه آب بود و نه با صحابه اکرام آب بود، نه در اونجا آب بود و نه با صحابه اکرام آبی بود. در چنین حالت صحابه خیلی پریشان شدن، نزد ابوبکر رضی الله عنه رفتن و گفتن الا ترا ما صنعت عایشه، آیا تو نمیبینی چیزی را که عایشه انجام داده، یعنی دیورات خود را گم کرده و مردم به خاطر تلاش از سفر مانده. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مانی شد از سفرش، و نه در اینجا آب است و نه با صحابه آب است. ابوبکر در حالت غضب یا در حالت غصه آمد پیش عایشه رضی الله تعالی عنها، و رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارکشان را در بالای ران عایشه مونده بود رضی الله عنها، در حالت خواب بودند. و ابوبکر رضی الله عنه عایشه رضی الله عنها را میداد با دست خود با پنجه های خود. عایشه رضی الله عنها میگوید که من به سبب اینکه پیامبر گرامی اسلام بالای رانم خواب بود، نمیتوانستم که حرکت بکنم و سخت درد را احساس میکردم و این سبب نزول آیت شد بر الله متعال. یه آیت را نازل کرد، گفت که اگر شما در چنین حالات باشد، گفت که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، تا آخری آیت، یعنی تا آخری این آیت الله متعال فرمود که در چنین حالات شما میتوانید که شما تیمم بکنید و خود را پاک بدانید. ای در حقیقت یک تخفیف است از طرف پروردگار متعال که اگر آب باشد از آب استفاده بکنید، چون که آب بدیلی ندارد در پاکیدگی. اگر آب میسر نبود، پس می توانید پاکیدگی را توسط تیمم حاصل بکنید و با این تیمم می توانید شما نماز خدا بخوانید، چون که قبل از این حکم تیمم نیامده بود. وقتی که آیت تیمم یا آیت کریمه نازل شد، صحابه اکرام بعد اینا گفتن برای ابوبکر صدیق رضی الله عنه، ولیس به اول خیرکم یا آل ابی بکر، یا آل ابی بکر. گفت که ای خاندان ابی بکر، این اولین خیر شما نیست، بلکه خیر شما بسیار زیاد است. از جمله خیرات هایی که از طرف شما به مسلمان ها رسیدن، یکی از این خیرات هایی است که بجای وضوء حکم تیمم آمد و تیمم بدیل برای وضوء است. و این مختصرا ما آیت را بیان کردم. دوست که آیت مناسبتش با ما قبل آیت قبلی از آیت قبلی از این بود که الیوم احل لکم الطیبات، یا به ابتدای صورت در آغاز صورت وفاداری، یا در آغاز یا ابتدای صورت با وفاداری و با پیمان ها تاکید نمود. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. و بعد از موضوع حلال و حرام ذکر کرد که حلال و حرام بخشی از آن پیمان ها و میثاق ها بوده و بخشی دیگری از پیمان ها بخش عبودیت است که نماز اساس عبادت به شمار می رود و شرط قبولیت و پذیرش نماز بر اساس طهارت است که در این آیت احکام طهارت را الله متعال نازل کرد و گفت که صورت آغاز یافته با ذکر یا با تاکید با وفاداری پیمان ها و میثاق ها که در جمله از جمله یا بخشی از میثاق ها و پیمان ها موضوع حلال و حرام و بخشی دیگر از این پیمان ها بخش عبودیت یعنی عبادت است و عبادت و رسل عبادت یا افضلترین عبادت نماز است و نماز بدون طهارت پذیرفته یا قابل قبول نیست، پذیرفته نمی شود. پس در این آیت که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، احکام طهارت، غسل، تیمم را به شکل تفصیلی توضیح داد و تشریح نمود و بیان کرد. اذا قمتم الى الصلاه، هرگاه به قصد نماز استاد شدید و وضو نداشتید، در اون صورت شما می توانید وضو بکنید. هدف در اینجا اذا قمتم الى الصلاه به طرف نماز ایستاد شدید. حالا اینکه مقصد در اینجا اراده است، اراده قیام برای نماز است. هنگامی که شما اراده نماز خواندن را نمودید، فاغسل وجوهکم ایدیکم الى المرافق. و در نظیر از این در قرآن کریم در سوره نحل آیت 98 هم الله متعال ذکر نموده، فاذا قرات القران فاستعذ بالله. فاذا قرات القران، هنگامی که یا وقتی که قرآن را تلاوت میکنی، اعوذ بالله، اعوذ بالله قبل از تلاوت میباشد، در اینجا اراده قرائت، هنگامی که قرائت قرآن را، تلاوت قرآن را اراده نموده، فاستعذ بالله، تعوذ بالله را بکن. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، پس صورت ها و دسته های خود را همراه با آرنج ها بشوید، تا آرنج ها نه بلکه با آرنج ها. وجوهکم، وجود جمع وجه است، وجه گفته می شود صورت و چهره، و حد چهره چیست؟ من منابت الشعر الى اسفل الذقن و من العیزار الى العیزار، از پیشانی تا زیر زنک، و از گوش، نرمی گوش تا این نرمی گوش را چهره گفته می شود در عربی به معنای وجود. مرافق جمع مرفق است و مرفق به معنای آرنج ها یا مفصلی که بین بازو و ساعد است، زیر است. و ارجلکم الى الکعبین، و پاهای خود را همراه با بجلک آنها یا با بجلک های آنها بشویید. و شستن پای بدون بجلک، یه نسل پذیرفته نمی شود، بلکه سبب مؤاخذه انسان روز قیامت می شود. حدیث را عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکند، میگوید که در یکی از سفرها با رسول گرامی اسلام علیه السلام بودم. میگوید رسول الله صلی الله علیه السلام در عقب ماندن، و زمانی به ما رسیدن که نماز آخرین وقت قلوی و آخرین وقت نماز بود، یعنی قریب است که وقت ختم شود. ما با سرعت وضو گرفته پاها را با دست تر میکردیم، هرچه زودتر، یعنی وضو زودتر بکنیم. و بعضی ها با این استیجان بجلک های پایشان را نشستن، خشک ماند. پیامبر علیه السلام با آواز بلند فرمود: ویل للعقاب من النار، مرتین یا ثلاثه. گفت که بجلک ها در معرض رفتن و سوختن در آتش دوزخ هستند. یعنی اگر در وضو سرعت به خرج داده شود یا از استعجال کار گرفته شود، طوری که بجلک پا خوب شسته نشود و یا خشک بماند، عذاب آن بسیار سخت است. اما موضوعی که خشک مانده و در آتش دوزخ داخل می شود. و در این آیت تفسیرهای زیاد یا تفاصیل زیادی است، و آخرین حکمی از این آیت، حکمی را که در این آیت ذکر کردن: و این کنتم مرضا و علی سفر، که اگر شما بیمار بودید و بیماری مانی از استعمال آب شد، یا اینکه مسافر باشید و یا یافتن آب برای شما دشوار باشد، تیمم برایتان جواز دارد. همچنین اگر شما، یکی از شما از قضای حاجت برگردد، یا اینکه با خانم هایشان قربت اختیار بکنند یا هم بستری، پس میتوانند اینها آب نیابند، میتوانند اینها از چی استفاده بکنند؟ از تیمم استفاده. آخرین آیات است در این سوره، وذکرو، یعنی آخرین سه آیات، هفتم، هشتم و نهم: وذکرو نعمت الله علیکم و میثاقه الذی وثقکم به. الله متعال می فرماید: ای مؤمنان، هنگامی که شما با نماز میخستید و وضو نمودید، الان شما وذکرو نعمت الله علیکم، آمدن حکم تیمم یک نعمت بزرگ از طرف پروردگار متعال است. وذکرو نعمت الله علیکم، نعمت پروردگار را که بالای شما ارزانی نموده، یاد بکنید، به یاد بیاورید، نعمت پروردگار متعال بالای سر. و میثاقه الذی وثقکم به و او عهد و پیمانی را که با او بستید با او وفاداری بکنید. از قلتم وقتی که شما با الله متعال میثاق و پیمانی را امضا نمودید، از قلتم هنگامی که گفتید سمعنا ما پذیرفتیم و اطعنا و اطاعت نمودیم. واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. این در ظاهرتان بود که شما گفتین که سمعنا و اطعنا، ما قبول نمودیم و عملا هم انجام دادیم و میدیم. اما مسئله باطن و نیتتان واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور، از الله متعال بترسید که یقینا الله متعال با چیزی که در سینه ها یا رازی که در سینه ها پنهان است از آن هم خبر دارد. از دل ما چی میگذرد؟ الله متعال از او با خبر است. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. ای مؤمن ها شما باشد قوامین لله شهداء. یه مبالغه است و من برای گواهان برای الله متعال با عدل انصاف استاد شوید. وقتی که گواهی میدید شما با عدل انصاف گواهی بدید مطابق و موافق واقع و موافق نفس الامر. ولا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا. دشمنی قوم شما را آمده نسازد که شما عدل انصاف را از دست بدهید. هو اقرب للتقوى. قائم بودن با عدل انصاف یه با تقوا نزدیکتر است. واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. و هذا الله بترسید یقینا الله خبير خبردار است بما تعملون با آن چیزی که شما عمل میکنید یا با آن چیزی که شما انجام میدید. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم. الله متعال برای بندگان مؤمن خود وعده نموده، برای بندگان مؤمن مؤمن کسانی که ایمان آوردند و عملهای نیکو و صحیح را انجام دادن، نتیجه چیست؟ لهم مغفرت و اجر عظیم. برای آنها آمردش و پاداش بزرگی هست. و پاداش بزرگ بعد از آمردش هست. اولا آمردش، بعدا پاداش بزرگ. و سبب نزول این آیت پیشتر من ذکر کردم که عایشه رضی الله تعالی عنها را واقعیش ذکر کردم، دیگه ضروری نیست که ما او را دوباره تکرار. اما مناسبت این آیت که آخرین درس ما هست، در آغاز سوره ما گفتیم که وفاداری با عهد بود، بعد از او تذکیر یا یادآوری نعمت ها بود، و در اینجا الله متعال در این صورت گفت که شما نعمت های پروردگار را به یاد بیاورید، کفران نعمت نکنید، کفران نعمت نکنید. و در اینجا ما درس خدا خاتمه می دهیم. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم